خوشتا مو طبیعی شیرموز آلیس.
با اعلام ساعت 20 از رادیو ایران خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض می کنم که سازمان هواشناسی اعلام کرده که از فردا جمعه سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب وارد کشور میشه. از عصر روز شنبه 10 فروردین هم با ورود یک سامانه دیگه بارش های گسترده در نیمه غربی کشور آغاز میشه. بارش ها در استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه شدت بیشتری داره. از شما عزیزان میخوایم که فعلا به این استان ها سفر نکنید. به هر حال از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید، چنانچه قصد سفر دارید قبل از هر اقدامی لطفاً از طریق شماره‌های 141 و 120 از آخرین وضعیت جاده‌های کشور با خبر بشید و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آبا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. ایرانیان عزیز سلام، اینجا تهران، رادیو ایران و این مسابقه یک دو صداست. به یک دو صدای نوروزی خوش اومدین. من ابوالفضل آقاخانی هستم و از همین جا خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز عرض کنم که آقا خانوم عیدتون مبارک، عیدی بگیرید، عیدی بدید، حال کنید، صفا کنید، اصلا کاری هم به قیمت ها و گرونی ها نداشته باشید، عیدتون خیلی مبارک. خب چه خبرها؟ تعطیلات عید خوش میگذره؟ الهی که توی این شبهای قشنگ نوروزی دور هم خوش باشین و بخندین و کیف کنید و خلاصه کلی بهتون خوش بگذره. دوباره اومدیم با مسابقه یک دو صدای نوروزی و شرکت کننده های عزیزمون و داوران دوست داشتنیمون. این شما و این دومین شب از مرحله فرصت دوباره یک دو صدای نوروزی. خب اگه خاطرتون باشه شبهای گذشته در مرحله دوم 5 نفر که بیشترین امتیاز رو داشتن مستقیم رفتن مرحله سوم و 8 نفر شانس آوردن و به مرحله فرصت دوباره راه پیدا کردن. از این 8 نفر تکلیف 4 نفر که دیشب مشخص شد و 2 نفر برتر مشخص شدن. البته ما 4 نفر نداشتیم، 3 نفر داشتیم و حالا امشب شنونده رقابت دومین گروه 3 نفره خواهیم بود. رقبای امشب هم برامون اجرای برپاخند دارن. بله امشب ما 4 نفره نداریم، امشب ما 3 نفر داریم، چون 1 نفر دوباره انصراف داد. حالا جلدی بریم باهاشون آشنا بشیم، البته به شرط اینکه موسیقی رو بشنویم. خیلی حال میده این موسیقی. موسیقی بالا لطفاً. تو که میهمانی به یک دو صدا، شرکت کننده عزیز، تو که میهمانی به یک دو صدا، بگو اسم و نام و نشانت به ما. منظورم شما شرکت کننده های خوشذوق و هنرمند و توانمنده. اینایی که گفتم من آدم دروغگویی نیستم و من فقط خواستم به شما انرژی بدم. بریم سراغ شرکت کننده های عزیزمون. از شرکت کننده شماره 1 شروع میکنیم.
مائده رفیع مقدم هستم، شرکت کننده شماره 1. محمد فرهاد فیضی هستم، شرکت کننده شماره 2.
مرضیه نهنگزاده هستم، شرکت کننده شماره 3.
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم شرکت کننده های عزیز. امیدوارم که خیلی خیلی خوب برپاخندتون رو اجرا کنید و امتیازات خوبی هم از داوران عزیز ما بگیرین. اما بریم سراغ داوران عزیز و دوست داشتنیمون که خودشون رو معرفی می‌فرمایند.
جواد انصافی هستم، بازیگر برنامه کوی نشاط رادیو ایران.
عباس محبی هستم، بازیگر و نویسنده صبح جمعه با شما.
سعید بیابانکی هستم، شاعر طنزپرداز و گوینده راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران.
خب بریم برای اجرای برپاخند شرکت کننده های عزیزمون. اما قبل از اینکه بریم سراغ برپاخند، آقای بیابانکی، آقای محبی، آقای انصافی،
جان عزیزم، عیدتون مبارک. راستی
عید شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
ببینید کاشونو میای دریغ از یه باقلوایی
گرون آخه، خیلی باقلوا مال عیونا است.
گلاب بیار بپوشیم به صورتمون.
گلاب بکن آخه، شما فکر کنید تو کاشان شیر آب و ما میکنن گلاب ازش در میاد؟
آره دقیقاً
دقیقاً. اگر هم چی فکر میکنی دادا، منم فکر میکنم تو اصفهان همش کیسه کیسه گاز میدن تو خونه.
اما اخیراً کشف شده که فک فامیل شما ادرای زیرزمینی مثل افلویه بود، رفتن نفت و وصل کردن، اومدن تا تو خونهشون.
بله.
من میدونم شنیدن خونه شما وصل به قمصره.
نه نه، ما داریم، میگه به قمصر آمدم تا غم سرآید، ندانستم که غم تا غم سرآید.
بله گل کرد آقای.
خدمت شما عرض شود آقای بیابانکی، آقای محبی، آقای انصافی. هر وقت صحبت برپاخند میشه جدیدن که حالا آقای بیابانکی هم زحمت این واژه رو کشیده،
معمارش پیشنهاد دادیم.
بله. یاد سربازی میفتم.
چرا؟
دقیقا آخن. یاد سربازی از بس به من گفتن برپ
بجا بجا،
بعد نمیگفت که بشین، گفت اصلا یعنی برپا
ایش اپ
ایش اپ. شما رفتی سربازی؟
بله.
آقا من روز اولی که رفتم خدمت بفرمایید، آقا من میخوام پاتلایی بشم. من فکر میکردم پاتلایی یعنی یکی که جلو پاشو 180 باز میکنه. حالا گو تنبل ترین و شل ترین آدما میشن پاتلایی آخر گوران. بعد دیدم چه لفظی اومدیم. ولی همین برپاخند یه فرمانده داشتیم خیلی ما رو خوب آموزش میداد. صبح به صبح میومد سر صف، یه مش تخمه دستش بود، گفت من تخمه رو انداختم تو دهنم، میشینید بوستش رو پف کردم انداختم بیرون، برپا میکنید. از اونجا این برپاخند تو ذهن من بود، گفتم این برپاخند. آقا هی تخمه رو انداخت تو دهنش، تقریبا روش بودیم 600 تا سرباز بودیم، غر میشستیم، تخمه رو بگرد غر بلند میشدیم، گفت آجر خالی نکنید، دوباره یه تخمه میداد غرد.
هماهنگ.
بعد من آمارو داشتم آقای بیابانکی، دیدم یه تخمه رو انداخت خورد به لبش، افتاد نرفت دهنش، همه نشستن من واستادم، گفتم الان بهم تشویقی میده، گفت چرا نشستی؟ گفتم تخمه نیافتاد تو دهنت، گفت الان بیا بیرون من دهنتو پر خاک کنم بشه بیا بیرون. آقا ما رو گرفت. البته بعد آموزی نداشته باشه، سربازی همینه.
بله.
بود بید بشین.
خوش میگذره. ولی ما یه
سرگوان،
ولی ما یه سرگوان داشتیم خیلی خوشمون میومد ازش. همیشه هم راحت بودیم. میگه لکنت زبون داشت، میگه بشین. میشستم تو ها 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 هر پاک میخواست بگی.
آخ آخ چقدر خوب بود.
یه ساندویچ هم خورد.
ان شاء الله هر جا که هستن حال دلشون خوب باشه. حالا من یک بیت شعر، دو بیت شعرم سرودم برای شرکت کننده شماره اولمون، شماره یکمون در واقع. نوبت اجرای برپاخند شد، دل به برپاخند تو پابند شد، لحظه ها شیرین مثال قند شد، ایدمان آکنده از گلخند شد.
بله.
بشنویم برپاخند شرکت کننده شماره یک رو.
یکی از عادت‌های ما ایرانی‌ها اینه که دوست داریم نظرات خودمون رو توی مخ و چش و چال و حلق و بینی و خلاصه هر جای دیگه از بدن طرف مقابلمون فرو کنیم. به طور مثال شما میگی من کله پاچه دوست ندارم، این از کهیر میزنم، وقتی بوی کله پاچه میخوره بهم حالم بد میشه. همونجا یه ایرانی اصیل میگه کلب چه خوب نخوردی، پاچه های منو بخوری عاشقش میشی، یه جوری میخوابونمش توی آب لیمو که انگاری شیشلیک میخوری. بعد برای اینکه عملی ثابت کنه بهت میبردت یه کله پاچه یا کر و کثیفو میگه بشین بخورش، کله پاچه رو تا سرد نشوره. حالا به هر ضرب و زوری شده به خورد شما میده و آخرش هم میگه اینجایی که من آوردمت زیاد کله پاچه‌اش خوب نیست، حالا که از کله پاچه خوشت اومد سری بعد میبرمت جای خیلی بهتر. بعد مثلا شما میگی من میخوام برم مسافرت ولی از هوای سرد بدم میاد، بازم از اونجا که یه ایرانی اصیل پیدا میشه میاد بهت میگه ببین من میام میبرمت قطب جنوب، یه جاش هست اصلا صبح تا شبش آفتابه، انقدر گرمه که اونجا به جای خرس شتر و عقرب دب سیاه میبینی. اگر ایرانی مورد نظر خیلی دیگه اصیل باشه میگه عقرب دب سیاهای اونجا پلی‌استیشن و PS4 هم بازی میکنن. حتی درد دیگه، درد چیه؟ شما یه جا به من بگو پامو قطع کردم، انگشته دستمو بریدم، میکروب‌ها جزایر لانکر هاوسمو خوردن، آپاندیسم ترکیده، دارم از درد میمیرم، همونجا یه ایرانی اصیل پیدا میشه که بگه تا حالا اینجات جوش زده؟ نزده؟ بیا نشونت بدم. بعد توی دماغشو نشون میده، میگه اینایی که گفتی در مقابل جوش توی دماغ مثل نیش پشه است. دیگه قول مرحله آخر اینه که شما میگی من پدر و مادرم امروز تصادف کردن، مردن، خواهر و برادرم توی کمان، خودم سرطان دارم، عموم و خالم هم سکته کردن، باشون لب گوره. طرف با یه بغض خاصی میگه تو هنوز داغ شوهرم ندیدی، بغضش اینجا میتکه و از گریه زار میزنه، الکی قر نزن که خیلی تو خوششانسی. خلاصه اگه شما تا حالا مورد اینجوری ندیدین، یا خودتون همون ایرانی اصیلین یا یه ایرانی اصیل خوب ندیدین.
خیلی متشکرم سرکار خانم رفیع مقدم، یه دست به افتخارشون بزنید. متشکرم که دست کمرنگ به افتخار شما زدن دوستان، هم خستن ولی مهم اینه که تشویقتون کردن، خیلی خیلی ممنونم خانم رفیع مقدم. بریم سراغ داوران عزیزمون جناب آقای انصافی.
بله خسته نباشید، صدای خیلی خوبی داری، من پیشنهاد میکنم که برای گویندگی حتما تو مسابقات بعدی شرکت بکنید، کلامتون هم خوبه. خب ولی من همیشه به دنبال گرم، توی در واقع متنی که نوشته بودید گره های طنزآلود نبود و خیلی کم بود، تک تو که اتفاقی افتاد و
کپسول هم نداشت آقای ایوان.
بعد دیگه کپسولاش هم همینطور دیگه به قول و از اون لحظات خوب استفاده نکرده بودید به نظر من.
خیلی متشکرم جناب آقای انصافی عزیز. بریم سراغ جناب آقای محبی عزیز.
خواهش میکنم جناب آقای بخون، این سرکار خانم اینجا یک نکته مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم که اینجا الان جلو چشم من هست، من اینجا قرائت میکنم پیوستگی و چارچوب رسانه‌ای. این چارچوب رسانه‌ای شما خیلی این چارچوب رو شکوندین، در نظر نگرفتین، بهش توجه نکردین و اون تنازیایی که می‌خواستی انجام بدی، اون شکستن اون چارچوبا اونو تحت تاثیر قرار داد، یعنی حواس خود من پرت شد، خیلی فانتزی شد، تشریف یعنی ماها رو بردیم توی بینی و اونجا سیر کردیم و جاهایی هم که نباید که من دیگه نمیتونم تکرارش کنم، اونجا تا اونجا ما رو بردین، مخصوصا که راویه یه همچین قصه و برپاخنش یه سرکار خانوم خوبی مثل شما باشه من. اگر یه قالب دیگه انتخاب میکردید، یه جوش که خیلی فانتزی بود میدونی، یعنی اصلا از اون حالت رئال خارج شد، ولی اجرای خوب و محکمه پسندی داشتید به قول قدیمی ها، ولی ای کاش که یک داستان و یک قالب دیگه انتخاب میکردید. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب آقای محبی. بریم سراغ جناب آقای بیابانکی عزیز.
بله خیلی ممنون خانم رفیع مقدم، خسته نباشید. ببینید ما توی 4 بخش در این نوبت به هر حال امتیاز میدیم و ارزیابی میکنیم: تسلط بر اجرا، پیوستگی و چارچوب رسانه‌ای، توجه به زمان در اختیار و توجه به ارزش‌های طنز. که من توی تسلط بر اجرا معتقدم شما تسلط خوبی دارید، صدای بسیار خوب و شیرینی دارید، اصلا برای رادیو اصلا جای شما اینجاست. یک مقداری توی بخش ارزش‌های طنز خب طبیعتاً نظر ما تامین نشد دیگه، یعنی اینقدر به هر حال دوستان کارهای شیرین و جذابی طی این دوره، چه مقدماتی چه میان دوره چه نهایی که به هر حال داریم بهش نزدیک میشیم، اجرا کردند و اجرا میکنند که طبیعتاً ما اقناع نشدیم. احساس کنید یک مقداری بیشتر هم میتونست از زمان استفاده بکنید، یعنی میفکنم 30-40 ثانیه هنوز مونده بود به پایان 3 دقیقتون، ولی در مجموع ان شاءالله که موفق باشید. ببینیم دوستان،
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای بیابانکی، جناب آقای محبی، جناب آقای انصافی، سپاسگزارم. سرکار خانم رفیع مقدم، درود بر شما، خدا قوت میگیم به شما هم، خیلی خیلی ممنونم. اما بعد از شنیدن اجرای دوست شماره 1 بریم سراغ شرکت کننده شماره 2 و برپاخند این دوستمون رو بشنویم. اما قبلش من باید یه شعر برای شما دوست عزیزم جناب آقای فیضی براتون باید شعر بخونم.
بفرمایید.
خوش نوایی دارد این یک دو صدا، کرده دلها راز هرچه غم جدا. هدیهش بر ما چو بر پاخند هاست، عید ما جشن گل و بفرمایید لبخند هاست. یه فاصله بگیریم برمیگردیم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما داوران و همه شنوندگان عزیز، من سابقه خوبی تو تقلب دارم آقای محبی. نمیدونم اول دبستان بودم، دوم دبستان بودم، فقط میدونم یه 10 دقیقه گذشته بود از اول مه، یعنی یه سری گلهای قربت بودیم. گفتن یه امتحان بگیریم ببینیم اوضاع چجوریه. تا نشستیم گفتن امتحان املاست، منم خوراکم املا بود. به بقیه گفتم من بهتون تقلب میرسونم، هر کلمه که آقا معلم گفت اگه تشدید دار بود اینجوری میکنم شما تشدید بذارین. شروع شد و چند تا کلمه تشدید دار گفتن و منم اونا تشدید، من اونا تشدید. یه معلم یه کلمه گفت، من نمیدونستم تشدید داره نداره، یه اومد بالا سرم گفت کلمش خوب بود. گفتم چطور؟ گفت آخه اینم تشدید داشت. گفتم آقا ببخشید. هیچی دیگه، همون اول سال کلاس از پشت در شروع کردیم. شما جنگای چریکی رو دقت کردین؟ مدلای مختلفی داره، کوه، جنگل. تقلبم هم دقیقا همینجوریه، یعنی باید انقدر سری باشی که از سر خودکارم دود بیاد بالا، یا اگر تو حیات یا محیط باز امتحان میگیرن باید همه شلوار مشکی میپوشن. بگین چرا؟ چون وقتی تو آفتاب میشینی خودکاری که روش نوشتی معلوم بشه. به هر طریقی بود لیسانس رو گرفتم. به بابام گفتم دیگه وقتش ماشین رو عوض کنیم. ما ایرانی ها تو فروش ماشین یه ایده خیلی خوبی داریم. یعنی اگه ماشین ملق زده باشه 20 کیلومتر رو سقف را رفته باشه، فقط هم یه کف دست رنگ نداشته باشه، بازم نایلونای آفتابگیر و صندلیاشو نمیکنی. یعنی قشنگ عرق سوز میشه آدم. دیدم نه نمیشه، همون ماشین خودمون رو درست کنیم بهتره. ماشین رو گذاشتیم تعمیرگاه و گفتیم با اتوبوس میریم خرید. سوار اتوبوس شدیم، به حدی شلوغ بود، یعنی به حدی شلوغ بود که هر کی بیرون ما رو میدید فکر میکنم ما فامیلیم با هم، اینجوری که زیر بغل نفر جلویی تو دماغ من بود. اصلا هم نیازی نبود میله رو بگیریم ما، چون انقدر به هم کیپ چسبیده بودیم که اصلا تکون نمیخوردیم. حالا اون وسط تو اون شلوغی دیدم یه دست اومد بالا، یعنی آقای بیام که تصویر نداشتیم، فقط صدا بود. اسکای اسکای 3000، اسکای 3000. دیدم نمیشه، خیلی شلوغه. گفتم با مترو میرم راحت ترم. رفتم مترو، دیدم چقدر فرهنگ ها تغییر کرد. موبایل آورده، کل واگن دارن نگاه میکنن. تازه نظرم بهش میدادن، بلاکش کن بلاکش کن. تو اون شلوغی یکم تبلیغ سالاد خورد کنشو میکرد، اینجوری بخور تو سالاد، نخور دنبه نخور چربی، بخور تو سالاد، یه ظرف سالاد خداییش بهتره از فسفود و کالباس. دیدم دیوونه خونه است، گفتم با تاکسی برم بهتره، چون میدونین راننده های تاکسی مفسران بزرگ سیاست و اقتصادن. ولی من پیش دستی کردم، تا سوار شدم زدم رو پاش، گفتم چه خبر از تحولات سوریه؟ داد و بیداد کرد، چنان ناراحت شد. گفتم آقا چرا ناراحت میشی؟ گفت ندیدی سوار تاکسی سبز شدی؟ گفتم خب چرا؟ گفت تاکسی سبز فقط ورزشیه، سیاسی میخوای حرف بزنی سوار زرد شو. هیچی دیگه، پیادم کرد و الان دارم پیاده برمیگردم خونه. مرسی،
خیلی متشکرم، تشریف بفرمایید. سپاسگزارم جناب آقای فیضی عزیز و دوست داشتنی، خیلی خیلی ممنونم. بریم نظر داوران رو در مورد اجرای جناب آقای فیضی بشنویم. آقای بیابانکی،
ببینید آقای فیضی قبلا هم خدمتشون عرض کردیم، هم صدای خوبی دارید شما، هم مسلطید روی اجرا. این متنتون متن از هم گسیخته‌ای بود، چرا؟ یعنی ببین اصلا محور نداره، یعنی واقعا خودت متوجه نمیشی داری چی میگی. شما این طرف نشستین داره میشنویم، گیج شدیم اصلا. شما بخش اولش خیلی عالی بود، یعنی ای کاش اون بخش بست پیدا میکرد، اون محور تقلب و کلاس و تشدید، یه نوستالژیک داره، برای نوستالژی برای همه قشنگم بود. یهو میری توی اتوبوس، بعد یهو میای تو تاکسی، بعد سیاس. ببینید یک جور اینها رو باید به اون اول یک زنجیر نیاز داره.
زنجیرش کردم دیگه، گفتم ماشینم
چه جوری زنجیرش پاره شد زنجیره.
گفتم ماشینم تعمیرگاه بود، ولی مجبور شدم با اتوبوس برم بیرون.
خب با قسمت اول رفتش بود.
چی بزرگ شدم دیگه.
ببینید منطق نداره، یعنی منطق ادبی نداره که این ارتباط نداره واقعا. یعنی اگر هم قرار شد سه تا اپیزود باشه به قول معروف، یک نخ تسبیحی لازم داره. همه نمایش ها، همه فیلم های سینمایی هم که شما دید اپیزودی که میبینید بعد خودت نخ تسبیح هست، میگن آره
سه قافیه است
دقیقا. این قافیه اینجا لنگ بود یک جوری. ممنون، ولی اجرا و تسلطت خوب.
خیلی متشکرم آقای بیابانکی. جناب آقای محبی،
بله، نکته های اصلی رو استاد بیابانکی فرمودن و این قصه که شما خلق خیلی خلاقی، اینو بهت بگم، ضمن اینکه در اجرا خیلی اعتماد به نفس داری، خودت هم هم ظاهرت هم صدات نمک داری، یعنی کلا میتونی سوار کار بشی. ولی ای کاش که یک دونه از اینا این قالبا رو شما توش سیر میکردی. فقط نکته پیک و بالای کار شما همون آخرش بود، اون تاکسی زرده و سیاهه که اگه میخوای این صحبت رو بکنی برو تو اون تاکسی.
ای کاش این ادامه پیدا میکرد.
یعنی اگه شما ما رو سوار تاکسی میکردی، یه بحثی مینداختی بین دو تا آدم، بعد این آخر سر راننده نگرت میجاش میکنه آقا جون اون تاکسی زرده رو میبینی، این حرف مال اون تاکسیه، من این تاکسی جای این حرف
مالی ورزشیه.
آره مثلا
تو سه دقیقه دیگه همه رو قلوم ببینی.
این وقتی که شما به قول تولستوی میگه که آفریدن مثلا نقش های و کاراکتر های مختلف، اینا خیلی آسونه، مثل پاشیدن بذره. یه کشاورزی میره هی بذر میکاره، ولی یه نفر وارد از بغلش میگذره میگه آقا این داریم این بذرا رو میپاشه، هرس کردنش و کود دادنش و آب دادنش و اینا، حساب اونا رو هم کردی؟ ببین شما آفریدی تاکسی، آفریدی مترو، تعمیرگاه، ولی نتونستی جمعش کنی این آدما و این کاراکترهایی که خلق کردی. ای کاش معدودش میکردی، ولی میتونستی کنترلشون کنی که مثل خودت بانمک باشن. ولی زحمت کشیدی، خسته
نباشی. من سه واحد نویسندگی دارم، پاس میکنم.
خب پس بهتر انرژی تو بده رو هم بازیگری.
سپاسگزارم آقای محبی. بشنویم صحبت های جناب آقای انصافی رو.
بله دوستان درست گفتن، اون نخ تسبیح که میفرمایند، شما میتونستید همون بحث تقلب و ادامه بدید، یعنی اگرم نه اون که خیلی قشنگ، ولی اگرم میخواستین ربط بدین، حالا میرفتین مثلا سراغ یه دونه آدمی که همون که ماشینی که میگین چپ شده بود، ولی انقدر تقلب کار بود که اینو داشت جای یه چیز دیگه به شما قالب میکرد. بله بعد اون میخواست قالب کنه که شما پشیمون شدی. من گفتم الان همینو میگین که پشیمون شدی، رفتین ماشین خودتون رو درست کنین و بعد حتی تقلب بعدی، یعنی اگه با اون تقلب رو به آدمای دیگه هم رب میدادین درست میشد دیگه نختون. بله به هر حال اجراتون خوبه، موفق باشید.
یا حتی همون عضو هم استاد
خواهش
همون کد سرفه برای تشتیم.
بله، بله.
ای کاش مثلا توی اتوبوس و تاکسی آره، تکرار میشه
آره، آره،
به یه بله، بله، طرف بله، سرفه که بله، 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 تشتید بذارم اینجا
بله،
تشتید چی؟
میتونست
ببینم نمک داشت که شیرین میکرد بله،
کل مسافرهای تاکسی همه تشتید
همه تشتید گذاشتن
افسر میگه افسره نگه میداره میزنه به شیشه میده به خود جناب سرهنگ میگه که گواهی نامه مثلا
بعدم یه وان تشدید داره میره یه
بلدیه.
خیلی متشکرم، ممنونم و سپاسگزارم از داوران عزیز که نکات خیلی خیلی مهم و کلیدی رو بهش اشاره کردن برای اجرای شرکت کننده های عزیزمون. اما بریم سراغ شرکت کننده بعدیمون، سرکار خانم نهنگزاده. من یه توضیح بدم، روز اول که پرسیدیم نهنگزاده به چه معناست، داییشون پهلوان بودن ایشون و قهرمان بودن،
عموی پدر
عموی پدرشون نهنگ فروشی قهرمان بودن بله،
خدمات بعد از فروش نهنگ.
حالا وقتی بگن زادگاهشون کجاست اون وقت بیشتر شما
بله، سیستان و بلوچستان بودین، زابل، شمال، کرمان، یزد، کاشان، خب پس تهران بودید.
میخوای گزینه یه تماشاگر رو استفاده کنی؟
آره، از گزینه چی تلفن میشه استفاده کرد؟
نه، من پدر مادرم اهل ناین هستم.
ناین، به به، پس نزدیک آقای بیابانکی هستین.
آره، دوستان اصفهان.
نزدیک کاشان هم هستین. ناین مسجد جامع خیلی معروف داره قدیمی. البته فکر کنم یکی از بارسترین جای
اصلا نا این گنجینه یه معماری یک جورهایی بله، بله. شگفتی توشه
فرش بله، ناین هم خیلی بله، خوبه
فرشش هم بله، بسیار عالی
ولی نه به اندازه کاشان. خواهش میکنم
ولی معلوم نیست چرا تو دست نوشته ها و کاشیکاری ها و سنگ نوشته ها اصلا یه نهنگ یعنی کسی طراحی نکرده در
چون نداشتیم ما داشتیم نهنگ تو خلیج فارس.
ولی من میگم مسئولین رسیده کنن
حتما
بله.
خیلی خیلی متشکرم، یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمت سرکار خانم نهنگزاده هستیم.
سال این تصمیم گرفتیم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، به خاطر همین بعضی از دید و بازدیدامونو با مترو رفتیم. دروغ میگه، بابا بام قهر بود نمیخواست سوار ماشین بشه. ببخشید بچه‌م بود بی اجازه حرف زد. خلاصه با بچه‌م رفتیم سوار مترو شدیم. همچین که رسیدیم یکی از این فروشنده ها اومد و گفت وسیله بازی، شادی، سرگرمی و خلاقیت بچه‌ها رسید. اینو که گفت سوالای بچه‌ی منم شروع شد. مامان خلاقیت جمع خلق تنگه؟ نه. پس جمع اخلاق گنده؟ نه، خلاقیت یعنی این که آدم استعداد داشته باشه. پس تو وقتی میگی بابا خلقش تنگ میشه اخلاقش گند میشه، اینا رو جلوش نگی. یا تو گفتی پسر عمق دست نمیتونه دماغش بالا بکشه، یعنی استعداد نداره، براش قرص آب دماغ بالا بر بگیریم؟ نه، اون یه اصطلاحه، اصلا ربطی به استعداد نداره. مامان پشه ها چرا خون میخورن؟ من اگه پشه بودم خون نمیخوردم، گیاهخوار میشدم، کباب برگ میخوردم به جاش. خب خدا رو شکر که ما پشه نیستیم. میگم اون روز گفتی حرفای عمو اردشیر بوداره یعنی چی؟ خب یعنی حرفاش مشکوکه. ببین یه وقت اینا رو دیگه جلوش نگی. یعنی حرفاش بوی پا میده؟ نه. پس بوی پای میده که صاحبش سیر و پیازم با هم خورده؟ نه بابا، آخه اینا به هم چه ربطی داره؟ خلاصه هر فروشنده که رد میشد بچه من یه سوالی میپرسید. دوباره پرسید اون روز تو گفتی دختر عمه بدری گنده دماغه، یعنی دماغش بوی گندم میده؟ نه، منظور من اصلا این نبوده. پس اون روز که گفتی معلوم نیست این جمشید چه گندی زده که چند وقت خونه نیومده، یعنی گندش بوی پا میده؟ ای خدا، نه نه نه، آخه اینا به هم چه ربطی داره؟ پس جمشید تو کار مسیه؟ آخه مسی بازیکن فوتبال چه ربطی داره؟ یعنی تو کار قاچاق مسه؟ نه. پس تو کار بیل گیتسه؟ نه، این دیگه یعنی چی؟ تو بیل گیتس رو از کجا میشناسی؟ میشناسمش، آخه به من اسمس میده، یعنی تو کار قاچاق بیله؟ پس حتما تو کار قاچاق دربیه. این دیگه یعنی چی؟ یعنی تو کار قاچاق در و بیل با هم. نه بابا، تو رو خدا اینا رو دیگه نگی به کسی.